وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این مسئله بود که شخصی اقرار کرد که این عینی که به ید من هست این لزید است، ثم اقرار کرد که این عینی که در ید من هست لعمر است. گفتند علما اقرار اولی نافذ است و عین را می دهند، توجه کردید به اون شخص اول، و اون وقت بدل العین را از منزلیت دوباره می گیرند. اقسم به اعتراف ثانی بدل را برای اون مقدر له ثانی می دهند. اشکال این بود که آیا این اقرارها که دوتا اقرار است، اقرار شخص و اقرار زلیت، اماره است؟ اگر اماره است حاکم علمی اجمالی دارد، یکی از این امارتین مخالف با واقع است، نمیتواند این واحده به تمامها حمل که اون مقرر له اولی که زید است مال زید بوده باشد و به تمامها در همون زمان مال امر بوده باشد. در واقع ملکیت اگر هست برای یکی از اینها هست ملکیت تمام. چه جور اینجا حاکم این دوتا اماره را که متعارضین است، حاکم به این امارتین متعارضتین به تعارض اعتنا نکرده است؟ و اگر این اقرار از قبیل اصل است، خب در ما نحنفی اون تکلیفی که از جریان اصول لازم بیاد مخالفت تکلیف واقعی، اون اصلین جاری نمی شود. و در ما نحنفی از نفوذ اقرار اول فرض کردیم اقرار اصل است، و از نفوذ اقرار ثانی توجه کردید که فرض کردیم اون هم اصل است، لازم میاد بر این که مالی را که مال زلیت نی، مالی را که مال مقرن له نیست، یکی از مقرن له دهرم مالک نیست، تکلیف بشود، بله تکلیف کند قاضی بر این که اون مال را به اون مقرن له بده، یا این عین مال او شخص نیست که به اون عین را به او دادند، و یا اون که فرض بفرمایید اون کسی که بدل به او داده شده است او مال اون شخصی بدل مال اون شخص نیست. پس چه جور این عملی به اصلین شده است با این مخالفت علم به مخالفت با تکلیف؟ عرض کردیم اما این مسئله که حاکم میگوید مال را بده به زید، بعد میگوید بدلش را به امر بده، اگر فرض کنیم اقرار این کل اصلین هستن اشکالی ندارد. چرا؟ برای این که ما چه گفتیم از جریان اصلین اگر لازم میاد مخالفت ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بلیزمال، اون اصول زاری نمی شوند، اون اصول نافیه، این یک قیدی دارد. اون یکیدش این است که از جریان اصول نافیه لازم بیاد ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بلیتمال، که اون تکلیف متوجه را شخص واحد است. درست توجه کنید چه عرض می کنم؟ آنی که ما ملتزم به او شدیم، گفتیم در اطراف علم اجمالی از جریان اصول نافیه لازم بیاد ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی اون اصول ناحیه ساقط می شوند. مراد ما این بود که لازم بیاد ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی، چون تکلیف واقعی متوجه لا مکلفین است. و اما اگر ترخیص در مخالفت تکلیفی بشود که اون تکلیف متوجه به مکلف نیست، به مکلف واحد نیست، یا به این مکلف متوجه است یا به مکلف آخر، اون ترخیص عیبی ندارد، محصولی ندارد در او. و من هناس چی گفتیم؟ دو شخصی که در صوب مشترک منی پیدا کرده بودند و علمی مالی پیدا کرده بودند که یکیشان جنب است، این دو شخص اگر پیش مفتی آمدند یا مفتی وظیفه ما چیست، میگوید در حق تو استصحاب عدم الجنابت است، نفی میکند وجوب صلات مع الغسل را، استصحاب عدم الجنابه. و در حق تو هم، تو هم که رفیق این شخص هستی، در حق تو هم استصحاب عدم الجنابه جاری است که نفی می کند تکلیف وجوب صلات مع الغسل را از تو. تو هم برو وضو بگیر، تو هم برو وضو بگیر. با وجود این که مفتی می داند یه تکلیفی متوجه است بر این که صلات را با غسل باید بخوانی، اون تکلیف یا به این قد بلنده متوجه است یا به اون قد کوتاه متوجه است، این عیب ندارد. این تکلیف، تکلیف معلوم متوجه الا مکلف واحد نیست. شارع اگر ترخیص بدهد در این که تو هم برو واجب نیست صلات را با غسل بخوانی، با وضو بخوان، تو هم واجب نیست غسل بکنی، هیچ گپی در این نیست، این دن عقل. علی هذا الاساس این دو شخصی که در حق اونها اقرار شده است که عین مال توست، اون هم ادعا می کرد که عین مال من است، اون یکی هم ادعا می کرد بر این که مال مال من است، عین را به یکی داد، بدل را هم به دیگری داد، علم دارد بر این که قاضی یه تکلیفی در ما نهنفی هست، یا او نمیتواند بدل را بگیرد یا این نمیتواند عین را بگیرد، حرام است اخذ عین را اگر مال که عین نیست. اگر اون یکی مالش عین نیست، اخذ بدل بر او حرام است. ولیکن این حرمت، حرمت معلوم بالاجمال متوجه الى مکلف واحد نیست، تکلیف معلوم بالاجمال متوجه الى احد المکلفین است. بسنان صوب واسطه المعنی، چون تکلیف صلات باقوز متوجه به یکی از اونها بود. این جور ترخیص و این جور اصل نافی که در او، یعنی جریان اصولی که ولو نافی نباشد، جریان اصولی که از جریان اونها لازم میاد، ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی، چون تکلیف واقعی متوجه الى احد المکلفین است، او اشکالی ندارد، بدون زد میگه این را به او بده و در راهم به او بده. ولیکن اشکال در ما نهنفی این است که اقرار اصل نیست، بران که گپی ندارد. اون که ترخیص میگفتیم در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال، لا اله، تکلیف در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال چه قبیه است؟ تکلیف معلوم بالاجمالی که متوجه الى مکلف واحد است، او قبیح است. و الا متعلق الى احد المکلفین بشود که معین نیست، تعیین نیست، نسبت به هر کدام شبهه بدوی از عیب ندارد، الا انه در مقام کلامی که هست این است که این اقرار اصل نیست، این اقرار اماره است، بدون جد بر بینه هم مقدم می شود، بر بینه هم مقدم می شود. اگر زلیت اقرار بکند، توجه کردید، اگر زلیت اقرار بکند که این مال مال زید است، توجه کردید، ولی زلیت اقرار بکند که این مال مال زید است، مال را برای زید دادند، خود زید اقرار می کند که مال ما در این مسئله نه، در مسئله دیگری، بله شخصی یا زلیت اقرار نمی کند، خودش مال در یدشه، خودش می گوید بر این که فرض بفرمایید، بله این مال مال من نیست، خود زلیت اقرار می کند که مال مال من نیست. گفت مال چیست؟ یک کسی بینه داشت، گفت من بینه دارم که این مال مال من است، مال را به واسطه بینه یا زلیت اقرار هم نداشته باشد، چون طرف مدعی است بینه دارد، مال را گرفتن دادم به اون شخصی که مدعی است، ولیکن خودش اقرار کرد که این بینه که من آوردم اشتباه کرده، من فکر کردم مال مال من نیست، در این صورت بینه باطل می شود، اقرار خود اون شخص مقدم بر بینه اش است. کسی که دعوای ملکیت بکند و بینه ای بر ملکی داشته باشد، ولیکن خودش معترف بشود که مال مال من نیست، بعد اعتراف کند که مال مال من نیست، در این صورت بینه از اعتبار می افتد. چجور می شود گفت که بینه را اقرار از اعتبار می اندازد؟ من تا در بعض موارد ها کلیتا نیست، مثل این مواردی که شخصی که بینه بر ملکیت او شهادت می دهد، او مقر باشد و معترف باشد که نه بینه اشتباه می کند، مال مال من نیست، اینجا مال را نمی بینه را بینه اعتبار ندارد، اقرار مقدم بر بینه است. بس چه جور اقراری که مقدم بر بینه است او را بگوییم اصل عملی است، مثل اون استصحاب دم الجنابه. وقتی که اقرار از قبیل اماره شد، اصل عملی نشد، اشکال عود می کند، حاکم شر می داند، قاضی می داند که یکی از اقرارها مخالف با واقع است، و گفتیم که ملاک تعارض در امارات علم اجمالی به خلاف است. وقتی که علم اجمالی به خلاف شد، بل اون وقت در امارات در احکام کلیه در مقام فتوا هم همینجور است، مجتهد یه روایتی را پیدا کرد که حکم حایز را بیان می کند، یه روایتی را بیان کرد پیدا کرد که حکم جنوب را بیان می کند که او زن است این مرد، ولیکن علم اجمالی دارد که یکی از این روایتین مخالف با واقع است، قرینه پیدا کرده از قرینه قطعیه معتبره، هر دو اعتبار می کند، چون که خبرین هر کدام اماره هستن با علم اجمالی به چیز وحد ما، ما بینشون تعارض عرضی می افتد که در باب تعادل و ترجیح ذکر شده است و ما هم موفق شدیم ذکر خواهیم کرد. چه فرمودید عزیز من؟ عرض می کنم بر این که دلیل اعتبار را باید ببینیم، که اون روز هم عرض کردم اگر اون شیئی بوده باشد که فی نفسه کاشفیت از واقع دارد، ولیکن کاشفیتش کشف تام نیست، مفید علم نیست، کشفی از واقع دارد و شاره اون کشفی که او دارد اون کشفش را اعتبار علم کرده، اگر این شد این میشود اماره. مثلا خبر سیگفی نفسی کشف از واقع دارد و شاره این کشف را تطمیم کرده، یعنی گفته به احتمال خلاف اعتنا نکن، شک نکن. توجه کردید؟ لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی الناسقاتنا. این میشه اماره چون تطمیم چشم شده است. و اما چیزی هیچ کاشفیت ندارد. توجه کردید؟ اصلا یا کاشفیت هم داشته باشد چاره به چشمش نظر ندارد، مثل لا تنگذل یقین بشک، که گفته از اون یقین سابقی علم به بقا هم است. یقین سابقی چشم نمی کند از بقا الهی، چشمی هیچ ندارد. با اونی که گفتند غالبا ما ثبت یدوم، اون هم اساسی ندارد. اساس هم داشته باشد چاره نظر ندارد. او فرموده لا تنگذل یقین بشک، اگر یقین به شیعی داشتی بعد شک شدی اون یقینت باقیست، چون که عمل نکنی به نقض اون یقین کرده ای در بقا. این معلوم می شود اعتبار علم کرده. این میشه اصل، این دیگر اماریتی ندارد. اقرار این دل اگلا کاشفیت از واقع دارد، چون که اقرار بر علیه هست و الله چی نیست. اقرار بر الله هیچ کاشفیتی ندارد. انسان بر نفع خودش، همه بر منفعت خودش حرف میزند. دیگر یه ساعت نشستیم پیشش، همه تعریف خود را میگفت، اون اشکالی ندارد. و بدون زد کاشفیت او در صورتی است که شخص سگه بوده باشد، سگه بوده باشد کاشفیت دارد. اما در اقرار بر علیه اینجور نیست. اقرار بر علیه کاشفیت دارد، مگر هر کس باشد، چون که انسان عقل دارد بر ضرر خودش بل خبر نمیدهند، ضرری که اخذ به او میشود. این که بر ضرر خودش گفته معلوم میشود که در واقع همین زور بوده، یه چشمی دارد. و شاره این اقرار را که این چشم را دارد، این را نافذ قرار داده است. و بما انه به بینه مقدم کرده است، معلوم میشود بر این که این را اعتبار اماره کرده است، به نحو اماره حجت است. وقتی که به نحو اماره حجت شد، اشکال عود می کند که دو تا اماره است، دو تا اقرار هر کدام اماره هستند فی نفس ما. و علم داریم که یکی از اینها مخالف با واقع است. چطور اینها هر دو بله حجت می شود؟ الحمدلله که درس تمام نشده. من اینجور نگفتم، در اقرار بالله گفتم. در اقرار بالله کاشفیت ندارد. این فرش شما مال من است، این اقرار بالله است. اقرار یعنی اخبار، اخبار باللهش میدهد. در اخبار بالله کاشفیتی ندارد، مگر اینکه مخبرش سیگه باشد. ولیکن در اخبار بر علی، که اقراری که نافذ است، اخبار بر علی هست. اونی که در یدش هست و به قانون علالیت مالک هست، اقرار می کند که مال دیگری است، مال زید است. این مسموع است که اخبار بر علی هشه. این تفصیل بین سیگه و غیر سیگه ندارد. این کاشفیتش هم این دلوگلا در همه جا هست، چون که هر کس سیگه هم نبوده باشد بر علیه خودش نمیگوید. آقا کلام ما در زندان رفتن نیست، در حقوق و ناس است، در فرش است. شیخنا حواست کجاست؟ خدا به تو طول و عمری بدهد. ما کلام ما در اینجاست، اون اقرار مشتبه می شود. کلام ما در اقرار در مال است. توجه کردید؟ مالی که زرید است و اقرار می کند که این مال مال زید است. اقرار که کرد مال را می دن به زید، بعد گفت که نه مال عمر است، می گن عوضش را می دن به عمر. کلام ما در این است که این اقرار چه کاشفیت نوعیه دارد. البته چشم شخصی را ادعا نمی کنی، کاشفیت نوعیه دارد. و شارع این اقرار را اعتبار داده است. و بما انه بر بینه مقدم داشته است معلوم می شود که به عنوان اماره این را اعتبار کرده، به عنوان اخبار بر علیه. کلام این است که خب این حاکم شرع این قاضی خدا طول عمرش بدهد یا ندهد خدا خودش می داند، این علمی اجمالی دارد که یکی از این اقرارها مخالف با واقع است، یکی از این امارها مخالف با واقع است. و گفتیم هم علمی اجمالی به خلاف در باب امارات موجب تعارض می شود. انسان اگر علمی داشته باشد یکی از این دو اماره مخالف با واقع است، ولو مخالفت عملیه اونها لازم نیاد نسبت به مکلف واحد اصولی نیست. در امارات ملاک تعارض علم به کذب است، کذب یعنی مطابق با واقع نیست. وقتی که علم پیدا کرد به کذب حتم ما می شود متعارضه. شما همینجو گفتید که در متعارضین نمی شود هر دو حجت بشود، توجه کردید نمی تواند حجت بشود. اینجا دو تا اقرار هر دو چه جور حجت شده است؟ اشکال اینه، چه جواب داری بگو. یه شاخش را به شما بخشیدیم، اون شاخه ایش آقا حکم ظاهری گذشت. ما کلا در با عزیز آقا اصل گذشت. گفتیم اگر اقرار آقا ما میگیم شخص خالص نمیتواند اینها را از این را از این بدل را از او بگیرد، او را ما ملتزم نیستیم، نمیتواند. کلام هنوز در اشکال در اولشه. خالص نمیتواند بگیرد، حاکم زور میتواند بگیرد که این را بده به او، نمیدانم بدل را هم بده به او. گفتیم اگر این اصلینی بشود اقرارین ای بندارد. چرا؟ چون که این نفوذ الاقرارین مثل دوتا استصحاب دم الجنابت است. چون که از جریان هر دوتا ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف متوجه الى مکلف واحد لازم نمیاد، عیب ندارد. مثل این است که مفتی با اون دو جوان که یکی قد بلند است یکی قد کوتاه، بیگه پسران من برید هر کدام وضو بگیرید نماز بخوانید، خصوص به هیچ کدام واجب نیست. به استصحاب دم الجنابه میگوید. خوب عیب ندارد، چون که از جریان اینها ولو لازم میاد ترخیص در مخالفت تکلیف، ولیکن تکلیفی که متوجه الى احد المکلف این است نه الى مکلف واحد است. چون که اینجور است این عیب ندارد. نفوذ الاقرار هم اگر مثل اقرار هم مثل اصلین بود و نفوذش مثل اعتبار اصلین بود، اشکال ندارد. اینی را بده به این بدل را هم به این بده. می داند بر این که یا اون زید که مقدر له اول است او مال واقعی را نبرد، یا اون کسی که بدل را گرفت او مال واقعی را نبرد، مالک نیست واقعا، این عیب ندارد. چون که ترخیص شده است در مخالفت تکلیفی که حرمت الاخصی که حرمت الاخص متوجه الى احد المکلفین است، این عیب ندارد. کلام ما این است که ولیکن ما نمیگوییم که ثالث میتواند جمع کند بین ما، او را نمیگوییم، اشکال در این نبود. ثالث گفتیم حکم ظاهری کسی، موضوع حکم واقعی دیگران نیست الا در سه مورد، دو مورد که باب نکاح و طلاق است و باب ایرس است. در غیر ما
ذکرش لغو می شود. ذکر باید این عنوان طایر را بذارید بماند. این پس توضیح
شد نمی تواند شخص ثالث جمع کند ما بین همه ما را. اشکال در اصل حکم بود که آخه دوتا اقرار سه جور نافذ می شود، و حال اینکه می دانیم یکی از اینها مخالف با واقع است. جوابش این بود که اگر اصلی بشوند محصول ندارد، میشه حل کرد. و از اون جهت این فرع کلیدی شد. شما فهمیدید که اگر در مواردی از جریان اصول در اطراف علم لازم میاد ترخیص در مخالفت تکلیفی که متوجه الى مکلف واحد است، مفتی او را نمیتواند اصول را جاری کند. و اما در جایی که از جریان اصول لازم میاد ترخیص در مخالفت تکلیفی که قاضی او را میداند بالاجمال ولیکن متوجه الى احد المکلفی فیل او احد المکلفی نست، اون عیب ندارد، اون اشکالی ندارد، اون محصولی ندارد. اقرار هم اگر مثل اصل بود عیب نداشت. اشکالی این است که بابا اقرار اصل نیست، اماره است. چون که اماره است، شما هم در امارات گفتید که دوتا اماره متعال بایان رد شد، اتگل زاریه حسخل معامله است، چون که وقتی که او را آزاد میکنه از نمیشه تعبد کرد. این دوتا اماره متعارض است. یکی از اینها میگوید مال مال زید است، دیگری میگوید که مال مال امر است. توجه کردی؟ این را میگویم که این اشکال را چه جور حل کنی. شما بفرمایید حل این مشکل چیست؟ این را میگویم اگر جوابی دارید اینجا بگویید، جای حرف اینجاست، که لابد ندارید که نمیگویید من بگویم براتون. این که ما گفتیم در تعارض امارتین علمی اجمالی داشته باشیم متعارض میشوند و ساقط میشوند، این علل قاعده است. یعنی ما بوده باشیم و دلیل اعتبار، توجه کردی؟ درست توجه کنید چی میگویم ها، درست توجه بفرمایید که چی عرض میکنم. در امارتین متعارضتینی که تعارض آنها به علم اجمالی به خلاف است، نه تناقض آنها به تعارض آنها به واسطه تناقض در مدلول است، او را نمیگویم. دو طریقی که دو امارهی که تعارض اینها به تناقض در مدلول نیست، بلکه تعارض اونها به علم اجمالی به خلاف در احد ماست. این زور دوتا امار اگر تعارض شدند که تعارضشون به علم اجمالی به خلاف است، میگوییم هر دو تساقط میکنند، این علل قاعده است. یعنی دلیل اعتباری که هست، دلیل اعتباری که هست دوتا را نمیگیرد، چون که دوتا نمیتواند طریقی للواقع بشود. این نوع امارتن للواقع اعتبار کرده است، دوتا نمیتواند معن اماره بشود. توجه کردید چی گفتم؟ چرا تساقط میکند؟ چرا دلیل اعتبار نمیگیرد؟ چون که دوتا نمیتواند اماره للواقع بشود، بخلاف اونجاهایی که مد امارتین در مدلول تناقض دارند، اونجا دلیل اعتبار نمیتواند بگیرد، چون که تعبد به متناقض ممکن نیست، عقلا ممکن نیست. دلیل اعتبار دوتا را نمیگیرد، چون که دوتا نمیتواند طریق بشود، چون که یکی از اینها طریق است، مصادف با واقع است، و اون دیگری خلاف است. دوتا را نمیتواند بگیرد، یکی را بگیرد دون دیگری از پی. کسی که چهار فرسخ رفت، توجه کردید، چهار فرسخ برگشت، قبل از ده روز این چهار فرسخ را برگشت، او باید نمازش را فرض بفرمایید، قصر بخواند. یه خبر اینجور گفته، یه خبر گفته است که نه کسی که چهار فرسخ رفت فرداش بر نجشت تا فرداش بر نجشت تا فردا بر نجشت چند روز ماند اونجا، این صلاتش را باید در این سفر تمام بخواند. دو تا روایتی است اینجوری. خب ما میگیم اینها متعارضین هستند، بدون زد هر دو تساقط میکنند، چون که او میگوید کسی که رفته چهار فرسخ و شبش و فرداش بر نجشته میگه قصری بخواند، چون که تا ده نه روز باید قصری بخواند. این یکی میگوید نه، کسی که رفت فردا و پس فردا بر نجش باید تمام بخواند، یعنی نه روز ماند باید تمام بخواند، قصر نیست. خب اینها به تازه اینا نرد و تساقط میکنند. این که میگیم تساقط میکنند یعنی دلیل اعتبار خبر سکه هیچ کدام را نمیگیرد، چون که دوتا را بگیرد دوتا طریق نیست، یکی را بگیرد توجه کردید دو ندیگری ترزیه بلا ملتزه است، این که هر دو خبر زیگه است، خبر عدل است، بدون زد هیچ کدام را نمی گیرد. اما اگر دلیل آخر خاصی قائم شد، این روایت اینی که در باب مسافر وارد شده است به هر دو عمل کنید، به هر دو عمل کنید، یعنی هم قصر بخوانید هم تمام بخوانید. خب ما هم باید بخوانیم دیگه. اگر دلیل آخر قائم شد به هر دو اعتبار داد، گفت بر این که به هر دو عمل بکنید به این عنوان، خب به هر دو عمل میکنیم دیگه. ولو میتونیم در واقع یک از اینها مدلولش ثابت است، و چون که تعیینا نمیدانیم به هر دو عمل بکنید، یعنی در این دو خبر احتیاط بکنید، این معناش اینه، به هر دو عمل بکنید، مدلول دلیل ثالث اینا این محصولی ندارد، این را ما ملتزم هستیم. چه جوریش دلیل آخر آمده گفته خبری که مرجح دارد به او عمل بکنید، اگر مرجح نداشته باشد این زور میگویند مشهور که مخیر هستید به هر کدام عمل بکنید، نه دلیلی بیاد به هر دو تا عمل کنید، عیبی ندارد، مانعی ندارد. جایی که مدلولشان متناقضه نیست دا قیدها را حفظ کنید، دلیل میتواند قائم بشود و بگوید بر این که به هر دو عمل بکنید. باب اقرار از این قبیل است، در مواردی نص وارد شده است که در اون موارد گفته است بر این که به اماره به هر دوتا عمل بکنید، مثل چه چیز؟ درست توجه کنید. بین شهادت داد یا قاضی خدا ترا طول عمر بدهد، این فرشی که در ید زید است و امر ادعا می کند بر این که مال من است، ما شهادت می دهیم که این فرش مال چیز است، مال اون امر است. خوب ادعا می کند، خدا پدرش را بیامرزد، حدش را می خواهد، این فرش مال اوست. خوب قاضی هم دید دو تا شاهد عادل، پیرمرد زاهد، بله توجه کردید، حکم شهادت دادم، فرش را از ذریت گرفت داد به اون امر، امر پیکارش. بعد از حکم کردن قاضی و این را دادن که مسئلش هم انشاءالله به این زودی در باب شهادت خواهد آمد، شاهده برگشتن گفتن یا قاضی ما اشتباه کردیم، فرش مال امری نبود، ما بی خودش شهادت دادیم، اشتباه کردیم. خب اشتباه کرده اید، اون بینه که اول شهادت داده بودن اون هم اماره است، این اقراری که الان می کنند اخبار است، این هم اماره است، اخبار عدل است. چه می کند؟ قاضی می گوید فرش را اون کس برد، خدا پدرش را به آمرزد، جل مالش هست نیست که خدا عذابش بدهد، اما شما این فرشی که به او دادن قیمت سوقیش 50,000 تومان است، 50,000 تومان از زیبتان باید در بیارید، فعلا بدهید. اون 50,000 تومان را از اونها میگیرد، به زلیدی که میگفت من مالش هستم به او میدهد. این را روایت گفته است، روایت گفته است که اگر بیان شهادتی داد و بعد شاهد انگیزو از اقرار شدند، به هر دوتا عمل بکنید، هم به اون شهادتشون عمل بکنید و هم به اقرارشون عمل بکنید. میبینید چجور یواش یواش مشکل حل میشود، عمل کردن چجور میشود، عمل کردن میشه فرش را بدهیم به او، بگیم که اون نافذ شد دیگر، عمل کردی، چون که تکلیف است، مال ذلیت تلف شده است به وجوب العمل به شهاده، وقتی که به شهادت واجب شد عمل کردن، مال ذلیت تلف شده است. ثانیاً که برگشتن گفتن ما اشتباه کردیم، مال مال امر نبود، بی خود ما شهادت دادیم، مال این ذلیت بیچاره تلف شده است، بدون جهت من اطلف مال الغیر، بیایید جا 50,000 تومان بدهید بدیم به این ذریت. این ما نحن فی هم عین این مسئله است. توجه کردید اقرار اولی که کرد چون که اقرار نافذ است و استفاده شده است از این موارد که اقرار در حال تعارض هم نافذ است. توجه کردید در سیره یکلا هم همین زور است، این در تعارض نفوذ دارد که نفوذش به این معناست که باید به هر دو اقرار عمل کرد. نفوذ معناش اینه بدون زد اولی که نافذ شد فرش شد مال زید مقرر الله اولی او نافذ است آخه، بعد که اقرار کردم مال امر است. خب این نفوذ اقرار اولی اطلاف مال امر است. میگوین خب 50,000 تومان در بیا او بده. این حکمی که هست این هر دو حکم ظاهری است، هم به او دادن فرش را حکم ظاهریست بالقضاست، هم بدل را به این دادن بالقضاست. قضا واقع را تغییر نمیدهد کما ذکرنا من اخذ من مال اخیه قطعتن فقد اخذ قطعتن من النار. واقع را تغییر نمیدهد. بدون جد شخص ثالث نمیتوند عین را از این و بدل را از او بگیرد، ولیکن برای اونها کل منهما جایز است چون که او خودش را مالک میداند و مدعی. این مدعی دیگر را هم توجه کردید همین زور است. پس در ما نهنوی عویسه حل شد. به چه چیز حل شد؟ آن امارتینی که تعارض اینها به تناقض فعل مدلول است، توجه یعنی به تناقض ذاتی ها، به تناقض ذاتی در مدلول است، او را نمی شود به تارزن را هر دوتا را واضح برمو کرد ولو به دلیل سالست، چون که معناش تعبده به ایجاب العمل به نقیزه این است. نقیزه را نمیشه انسان جمع بکنه بین ما. می دونید چه گفتم؟ دوتا امارهی که تارزن ها به ذات است به تناقض، به تناقض فعل مدلول، یعنی ذات هم مدلولشون به تناقض این استن. اون امارتن را به دلیل آخر هم نمی شود واجب العمل شد به دلیل سالس، به دلیل آخری که غیر از دلیل اعتبار است، چون که معناش امر است به جمع بینن متناقضه، این نمی شود. و اما اون تارزی که تناقض در مدلول اونها بالعرض است، چون که علم اجمالی داریم در واقع یکی ثابت است دون دیگری، اون وقت هر کدام دیگری را نفی می کند، تناقض در مدلول پیدا می کنند ولیکن بالعرض لا بالذات. در این زور امارتین اگر متعارضین بشود به علم اجمالی به خلاف دلیل اعتبار نمی گیرد. دلیل اعتبار اولی چرا؟ چون که ظاهروی این است که اعتبار ما طریقن است و دوتا ملاک طریقیت ندارد و یکی هم دون دیگری ترجیب لامرجه از نسبت به اون دلیل اعتبار. ولیکن دلیل آخری بیاد و اون دلیل آخر امر کند به هر دوتا عمل بکنید، که اما معناش نتیجتاً ایجاب الاحتیاط می شود در بعض موارد. توجه کردید در مسئله قصر و تمام در بعض موارد هم نتیجه احتیاط نمی شود، ایصال حق از الازل حق علا کل تقدیرین بشود، ولو توجه کردید ایصال حق الازل حق بشود علا کل تقدیرین، اینجور بشود دلیل دلالت بکند کما فی المقام، خب عمل می کنیم اشکالی ندارد. اینجا هم تعارض ما بین الاقرارین تناقض بالذات نیست. توجه کردید تناقض بالذات نیست، برای اینکه یعنی ایجاب العمل در ما نحن فیه هست، چون که مال بدل دارد، اگر مال بدل نداشت ایجاب العمل ممکن نبود. این که میگوید به هر دوتا عمل بکنید عمل ممکن است، چون که کسی که مالش تلف شده بدل میدهند به او، روی این اساس عمل کردن به این دوتا اماره ممکن است. متوجه باشید چی میگویم ها، ولو اینجا مدلولشون متناقضین هستن. این میگه مال زید است، بله اقرار اول گفت مال زید است، اقرار دومی میگه مال زید نیست، این متناقضین است، مال امر است. اون مال زید نیست، متناقض این است، یعنی مال عمر است. شاره امر بکند که این گفته مال عمر است، به هر دو عمل بکنید. چون که مال توجه کردی، مال در ما نهنفی بدل دارد و عمل کردن به این که مال مال زید است و مال عمر است، عمل کردنش ممکن است، بدون جهت به هر دو عمل میکنی. این مال را میدهیم به زید، بدلش را میدهیم به عمر. توجه کردی این حل عویزه خودش هم نظایر دارد، مثل باب شهادت، رجوع شاهدین از شهادتشون و اقرارشون بر این که ما خطا کردیم. دونزا همین طور از شهادت اولی نافذ است، مال را به اون شخص میدهند چون که رجوع بدل حکم شده. خواهیم گفت قبل حکم الحاکم رجوع کنند، نه حکم توقف میکرد، حاکم شد دست بر میداند از حکم. بلکه در رجوع از شهادتشون بعد حکم حاکم بشود، دلیل قائم است، روایت دلالت کرده است، هم با اون شهادتشون عمل بکنید، یعنی حکم نافذ است، هم به این اقرارشون عمل بکنید، عمل کردن هم ممکن است، یعنی بدل و مال را بگیرید به ذریت بدهید، این اشکالی ندارد. این که امارتین به علم اجمالی به خلاف از اعتبار میفتن، این قاعده اولیه است، نه قاعده ثانویه است. قاعده ثانویه این است، اگر عمل به امارتین متعارضتین جمع بینهما فی العمل ممکن نباشد، به دلیل آخر هم شارع نمیتواند بگوید که به اون امارتین عمل بکنید. و اما اگر به امارتین ممکن بوده باشد عمل کردن محصولی نداشته باشد، شارع میتواند به دلیل آخری که غیر دلیل اعتبار است بگوید به هر دو تا عمل بکنی، کمان که فرموده است در باب رجوع شهادت، رجوع شاهد از شهادتش، و در مقام هم که اقرار این است، این هم همین زور است، چون که هم در سیره عقلا هست و هم از روایات می شود این معنا را استفاده کرد که اقرار نافذین هستند. والحمد لله اولا و آخرا.